کری و ظریف در تلاش دیگر برای رسیدن به توافق اتمی در آستانه ملاقات دو وزیر در ژنو. عملیات شبانه ارتش ترکیه در خاک سوریه برای تخلیه مقبره بزرگ خاندان عثمانی و محافظان آن. شمارش معکوس برای شروع اسقار 2015 با فرش قرمزی که مقابل دالبی تیتر هالیوود پهن شد.
شب بخیر، اینجا صدای آمریکا و من پیام یزدیان با خبرهای شامگاهی. مذاکرات هسته ای ایران و آمریکا در حالی وارد سومین روز شد که وزیر امور خارجه آمریکا میگوید همچنان اختلافهای چشمگیر میان طرفین وجود دارد و برای رسیدن به توافق راه درازی در پیش است. از سوی دیگر مذاکرات دو جانبه جان کری و محمد جواد ظریف به دلیل به تاخیر افتادن سفر جان کری از لندن به ژنو به بعد از ظهر امروز موکول شد. در این قسمت برای پرداختن به جزئیات بیشتر نیلوفر پور ابراهیم خبرنگار اعزامی صدای آمریکا به ژنو با ماست. نیلوفر، آیا آقای کری وارد ژنو شد و مشخص شده که دیدارهای این دو چه زمانی قرار برگزار بشه؟
تا اونجایی که من اطلاع دارم آقای کری هنوز وارد ژنو نشده، ولی با توجه به اقدامات امنیتی که حدوداً نیم ساعت پیش آغاز شده بود در اطراف محل برگزاری مذاکرات در هتل ویلسون ژنو و همینطور چیزهایی که ما از محافظان اونجا میشنیدیم، احتمالاً آقای کری تا حدوداً نیم ساعت دیگه به ژنو خواهد رسید و احتمالاً بعد از اون دیدارهای دو جانبه‌ای که قرار بود امروز صبح برگزار بشه با حضور آقای کری برگزار خواهد شد به میان تیم ایرانی و تیم آمریکایی در سطوح فنی و همینطور کارشناسی. ولی در غیاب آقای کری هم مذاکرات در سطح کارشناسی و سیاسی بین تیم ایران و آمریکا و همینطور در بعضی از مواقع با حضور نمایندگان اتحادیه اروپا برگزار میشد و رفت و آمدهایی رو ما اونجا در هتل ویلسون شاهد بودیم. ولی هنوز مشخص نیست جلسه ای که اتحادیه اروپا قبلا گفته بود که برگزار خواهد شد میان معاونان سیاسی وزرای خارجه کشورهای پنج به علاوه یک و ایران اینجا در ژنو، مشخص نیست هنوز اون مذاکرات قرار امشب برگزار بشه و یا فردا. ولی گفته شده که آقای صالحی و آقای منیس هم یک بار دیگه با هم دیدار کردن. به هر حال این گفتگوهای هسته‌ای بعد از تمدید بیشتر بین ایران و آمریکا برگزار شده و حالا طرفین هم گفتن که با حضور وزرای خارجه انرژی آمریکا و همینطور آقای صالحی بیشتر بر روی جزئیات فنی و در بالاترین سطح کارشناسی گفتگو می‌کنند. بخش از صحبت‌های آقای کری در این مورد بشنوید.
Our governments remain in lockstep with our international partners on the importance of cutting off.
دولت ما به همراه همپیمانان بین‌المللی مان در بستن مسیر دسترسی احتمالی ایران به سلاح اتمی ثابت قدم است. من به ژنو سفر خواهم کرد تا در دیدار با وزیر امور خارجه ایران آقای ظریف امکان پیشرفت در این مذاکرات را بررسی کنیم. پنج به علاوه یک متحد ایده های خلاقی را برای رسیدن به این هدف بر روی میز قرار داده است و حالا خواهیم دید که آیا ایران می تواند سخنانش مبنی بر خواست ایران در نشان دادن منحصرا صلح‌آمیز بودن برنامه هسته ایش ثابت کند یا خیر.
نیلوفر، به دیدار وزرای انرژی آمریکا و رئیس سازمان انرژی اتمی ایران اشاره کردی، بحث اصلی الان روی چه موضوعاتی هست در این دوره از مذاکرات دو جانبه؟
بحث‌ها بیشتر سر ابعاد غنی‌سازی اورانیوم ایران، تعداد سانتریفیوژها، به شکلی که ایران قرار غنی‌سازی داشته باشه و بحث‌های مربوط به اون رو و همچنین بحث مربوط به رفع تحریم‌ها که یکی از نکاتی هست که به نظر آقای ظریف هم مطرح کرده که همچنان طرفین روش اختلاف نظر دارن. ولی با این حال آقای کری گفته که اختلاف‌ها همچنان زیاده و اینکه گوانه‌زنی‌هایی رو که مطرح شده بود با در خصوص حضور این دو نفر و اینکه حضور این دو نفر در مذاکرات میتونه به معنی این باشه که طرفین به یک توافق نزدیک شدن، آقای کری این موضوع رو رد کرده. بخش دیگه از صحبت‌های ایشون رو که دیشب در لندن صحبت کردن میشنویم با هم.
هنوز شکاف‌های عمیقی وجود دارد. هنوز راه زیادی باید رفت و در پاسخ به پرسشی که مطرح کردید، پرزیدنت اوباما به هیچ وجه تمایلی به تمدید مهلت فعلی مذاکرات ندارد و بر این باور است دستیابی به یک توافق جامع و راهکار سیاسی در مهلتی که معین شده ضروری است.
و نیلوفر البته این سخنان واکنش‌های ایران هم گویا در پی داشته.
بله، ایران گفته بود که خبرگزاری ایران به نقل از یکی از اعضای مذاکره کننده گفته بودن که این موضوع عادی هست. و این رو هم باید بگم که الان در اینجا بحث طرفین بیشتر بر سر اینه که تا به یک توافق جامع در واقع برسند، تا پایان تیر ماه در واقع، تا تیر ماه و آخر ماه ژوئن، و از طرف دیگه این که میگن این بحثی که حالا دو مرحله بودن رو رد میکنن.
ممنون از تو نیلوفر پور ابراهیم، خبرنگار اعظمی صدای آمریکا به ژنو. منتظر گزارش‌های بعدی تو در بخش‌های دیگر خبر هستیم. بیننده خبرهای صدای آمریکا هستید. بنیامین نتانیاهو نخست وزیر اسرائیل در جلسه روز یکشنبه کابینه آن کشور بار دیگر تاکید کرد هفته آینده برای سخنرانی در کنگره آمریکا به واشنگتن سفر می‌کند تا توضیح دهد که چرا توافق هسته‌ای ایران و غرب برای جهان و برای منطقه خطرناک است.
خودش کریتی
مذاکرات هسته‌ای ایران و قدرت‌های جهان در ماه آینده اهمیت حیاتی دارد، چون ممکن است در این مذاکرات چارچوب توافقی به امضا برسد که به ایران اجازه توسعه توانایی‌های اتمی‌اش را بدهد و موجودیت ما را به خطر بیندازد. چنین توافقی میان ایران و قدرت‌های غربی برای اسرائیل خطر دارد. از همین رو من هفته آینده راهی ایالات متحده می‌شوم تا برای کنگره آمریکا که می‌تواند بر چنین توافقی اعمال نفوذ داشته باشد توضیح بدهم که چرا این توافق اسرائیل را، منطقه را و همه جهان را به خطر خواهد انداخت.
مخالفت سرسختانه بنیامین نتانیاهو با مذاکرات هسته‌ای ایران و قدرت‌های غربی منجر به یک رویارویی تند با دولت باراک اوباما شده است و سخنرانی آقای نتانیاهو که قرار است در نشست مشترک سوم ماه مارس کنگره ایالات متحده انجام شود میتواند روابط همکنون تنش‌آلوده آمریکا و اسرائیل را تیره‌تر کند. و اما در خبری مربوط به سوریه، ارتش ترکیه از انجام یک ماموریت نظامی شبانه در سوریه خبر داده است و میگوید در جریان عملیاتی که با اعزام سرباز و تانک همراه بود برخوردی رخ نداده است. سوریه این عملیات را تجاوزی آشکار توصیف کرده است. جزئیات بیشتر در گزارش مسعود ملک.
احمد داوودوغلو نخست وزیر ترکیه روز یکشنبه گفت حدود 600 سرباز و 100 تانک در جریان دو عملیات شبانه از طریق مرز نزدیک شهر کوبانی وارد سوریه شدند.
ساعت 9:00 eş zamanlı olarak iki operasyon birden başlatılmıştır.
در ساعت 9 شب دو عملیات همزمان آغاز شد. در عملیات اول نیروهای نظامی ترکیه وارد سوریه شدند و به مقبره سلیمان شاه رسیدند و در ساعت 9:02 واحدهای دیگر نظامی ما از اسما وارد سوریه شدند و منطقه دیگری در آن نزدیکی را برای محل جدید مقبره تحت کنترل خود گرفتند و پرچم ترکیه را در خاک سوریه برافراشتند.
به گفته داوودوغلو ارتش ترکیه پس از جابجایی مقبره محل قبلی را که در محاصره داعش بود تخریب کرده است که برای این گروه غیر قابل استفاده بشود. محل جدید مقبره سلیمان شاه در روستای اسما در غرب کوبانی قرار دارد که در کنترل شبه نظامیان کرد سوری است. به گزارش‌های خبری یک سرباز ارتش ترکیه نیز در سانحه‌ای کشته شد. خبرگزاری سوریه سوی دیگر عملیات شب گذشته ارتش ترکیه در آن کشور را تجاوز آشکار خوانده است. شهر سوریه کوبانی در نزدیکی مرز ترکیه محل جنگ چند ماهه شبه نظامیان کرد سوری با پیکارجویان داعش بود. کردهای سوری توانستند زیر پوشش حملات هوایی ائتلاف بین‌المللی به رهبری آمریکا و کمک پیشمرگی‌های کرد کردستان عراق این شهر را که تقریبا به اشغال داعش در آمده بود آزاد کنند. آقای داوودوغلو همچنین گفت ائتلاف بین‌المللی برای پیشگیری از تلفات انسانی از عملیات شب گذشته ارتش ترکیه مطلع شده بود. گفته می‌شود سلیمان شاه در قرن 13 در رودخانه فرات غرق شد و پیروان او به سمت شمال ترکیه فعلی مهاجرت کردند که سرآغاز تأسیس امپراتوری عثمانی بود.
در همین ارتباط به گزارش شبکه خبری CNN در تصاویر ویدیویی منتشر شده از سوی داعش حدود 21 مرد با لباس نارنجی در قفس‌های جداگانه دیده می‌شوند که به گفته داعش پیشمرگ‌های کردستان عراق از منطقه کرکوک هستند که به اسارت این گروه درآمدند. و در حالی که هزاران نفر از کشورهای غربی و خاورمیانه به عراق و سوریه رفتند تا در کنار گروه خودخوانده دولت اسلامی بجنگند، برخی نیز هستند که به آن منطقه سفر کردند تا برای مبارزه با این گروه به شبه نظامیان مسیحی بپیوندند. گزارشی در این ارتباط.
دهوک عراق و شبه نظامیان دوخناوشا که به زبان باستانی آرامی به معنی فداکاری است. گروه کوچک مسیحی که در کنار پیشمرگه‌های کرد علیه گروه دولت اسلامی مبارزه می‌کند و به ویژه امنیت را در روستاهای مسیحی نشین خط اول جبهه حفظ می‌کند. برت جوان 28 ساله آمریکایی است که در عراق خدمت کرده و اکنون به این کشور بازگشته و به شبه نظامیان مسیحی پیوسته است. او می‌گوید مبارزه با گروه دولت اسلامی جنگ بین خوب و شر است.
ما می‌خواهیم امنیت این مردم را حفظ کنیم. البته اونها نگرانند، ولی می‌توانند سر کار بروند و زندگی مناسبی داشته باشند و بدونند که ما برای حفاظت اونها اینجا هستیم. می‌خواهیم مطمئن باشیم که زنگ‌های کلیسا همچنان به صدا در می‌آید. تلاش می‌کنیم چند شهر را هم از داعش بگیریم.
سکات امریکایی دیگری است که به تازگی برای جنگ با گروه دولت اسلامی به عراق آمده، ولی پیشمرگه‌های کرد به او که مهندس نرم افزار است و به برخی دیگر از این داوطلبان هنوز اجازه جنگ در خط مقدم جبهه را ندادند.
من به کردستان اومدم تا به مردم کمک کنم، کسانی که برای بردگی فروخته میشن، مسیحیانی که بی خانمان میشن، هر کسی که نیاز به کمک داره بدون در نظر گرفتن مذهبش. میخوام داعش رو از این کشور بیرون کنم، میخوام داعش رو نابود کنم.
سکات پس از دیدن فیلم‌های رفتار گروه دولت اسلامی با اقلیت ایزدی و مبارزه پیشمرگه‌های کرد در کوبانی تصمیم گرفت به عراق بیاید. این افراد ممکن است انگیزه‌های مختلفی برای جنگ با گروه دولت اسلامی داشته باشند، ولی همگی در یک باور مشترکند: گروه دولت اسلامی تهدیدی برای بشریت است.
من خیلی نگران این که داعش با من چه میتواند بکند نیستم. من فقط یه نفرم، ولی به اینجا اومدم تا به هر قیمتی از بیگناهان دفاع کنم. این ناشی از محبت و احترام من به این مردمه. من میخوام مردم تمام جوامع از هر نژاد و دینی با هم کار کنند تا داعش رو که تهدیدی برای این بخش از جهان و اروپا و آمریکا شکست بدن. این یک مشکل جهانی است و ما همه باید در مبارزه با داعش دست به دست دهیم.
تنها یک زن در میان این جنگجویان خارجی دیده میشود. او میگوید زنان رزمنده پیشمرگه کرد الهام بخش او بودند. روزیتا ایران دوست، صدای آمریکا.
آشتون کارتر در نخستین سفر خود به افغانستان در مقام وزیر دفاع ایالات متحده آمریکا با اشرف غنی دیدار و گفتگو کرد. آقای کارتر در یک کنفرانس خبری مشترک با آقای غنی گفت که برنامه ایالات متحده آمریکا در افغانستان دوام بخشیدن به دستاوردها در آن کشور است.
اولویت کنونی ما تضمین دوام پیشرفت است. از همین رو پرزیدنت اوباما برای حمایت از استراتژی امنیتی پرزیدنت غنی گزینه‌های چندی را سبک سنگین می‌کند، از جمله تغییر احتمالی جدول زمانی خروج نیروهای آمریکایی.
در حال حاضر باراک اوباما قصد دارد شمار نیروهای آمریکایی در افغانستان را تا پایان سال جاری میلادی از 10,000 به 5,500 نفر کاهش دهد. جمهوری‌خواهان اما با چنین اقدامی مخالف و بر این باورند خروج نیروهای آمریکایی از افغانستان ممکن است زمینه را برای تشدید فعالیت پیکارجویان و شورشیان مهیا کند، مانند آنچه در عراق رخ داد. مراسم اهدای جوایز اسکار شامگاه یکشنبه در دالبی تیتر لس آنجلس برگزار خواهد شد. پیش از آن مراسم معروف به رد کارپت یا فرش قرمز برگزار می شود که همچون گذشته هنرمندان و ستارگان سینمای هالیوود ضمن عبور از برابر دوربین رسانه ها با خبرنگاران گفتگو می کنند. شماری از مشتاقان سینما نیز که به امید دیدن هنرمندان محبوب خود مدت طولانی را منتظر ماندند همزمان به این خاص خود می رسند. از فیلم های مطرح امسال مرد پرنده ساخته الخاندرو گونزالز و اینیاریتو کارگردان برجسته مکزیکی است که در 9 رشته از جمله بهترین فیلم و بهترین کارگردانی نامزد دریافت اسکار است و به عنوان شاخص‌ترین فیلم در 87مین دوره اسکار معرفی شده است. فیلم پسر بچگی ساخته ریچارد لنگلتر نیز از جمله فیلم‌های مطرح امسال اسکار است. امشب و فردا در بخش‌های خبری و برنامه‌های فرهنگی بخش فارسی صدای آمریکا گزارش‌های بیشتری را از مراسم اسکار و به وسیله همکارمان بهنام ناطقی به لس آنجلس برایتان پخش خواهیم کرد. بیننده خبرهای صدای آمریکا هستید. همونطور که عنوان شد 87مین مراسم اهدای جوایز اسکار عصر یکشنبه در دالبی تیتر لس آنجلس برگزار خواهد شد. گرچه هیچ فیلمی از ایران به این دوره از اسکار راه نیافته، اما تلخون حمزاوی، دختر ایرانی تبار ساکن سوئیس، با یک فیلم 25 دقیقه‌ای به نام پروانه به بخش نامزدان دریافت اسکار بهترین فیلم کوتاه راه یافته است. فیلم پروانه روایتگر مشکلات پیش روی پری، دختر پناهنده غیرقانونی افغان ساکن سوئیس است که می‌خواهد برای پدر بیمارش در افغانستان پول بفرستد، اما به دلیل نداشتن کارت شناسایی معتبر بانک از انتقال پولش خودداری میکند. نیسا کاشانی، بازیگر نقش پری، نیز یک ایرانی تبار ساکن سوئیس است. تلخون حمزوی در سال 1979 در تهران متولد شده و در 7 سالگی به سوئیس مهاجرت کرده است. در حالی که مذاکرات هسته‌ای در ژنو به طور جدی دنبال می‌شود، وزیر خارجه آمریکا اعلام کرد هنوز فاصله قابل توجهی بین طرفین در مذاکرات وجود دارد و در صورتی که تهران نتواند نشان دهد که فعالیت‌های هسته‌ای صلح‌آمیز است، آمریکا آمادگی دارد تا از جریان مذاکرات خارج شود. در پی عملیات شبانی ارتش ترکیه در شمال سوریه برای خارج کردن محافظان ترک مقبره یکی از سلاطین عثمانی، دولت سوریه ورود نیروهای ترکیه به کوبانی را محکوم کرد و هشدار داد که پیامدهای احتمالی این اقدام بر عهده ترکیه است. یک مقام امنیتی لیبی از انفجار بمبی در دروازه ورودی اقامتگاه سفیر ایران در پایتخت لیبی خبر داد. بنا به گزارش‌های موجود، این بمب‌گذاری تلفات جانی در بر نداشته است. و در همین برنامه، انجام موفقیت‌آمیز یکی از پیچیده‌ترین عملیات فضایی ناسا برای نصب تجهیزات ارتباطی پس از 6 ساعت راهپیمایی در فضا. این بخش خبری را با خبری مربوط به ایران پی می‌گیریم. خبرگزاری رویترز به نقل از مقام‌های امنیتی لیبی از انفجار 2 بمب در اطراف محل اقامتگاه سفیر ایران در لیبی در منطقه مرکزی ترابلس خبر داده است. یک مقام امنیتی به شبکه تلویزیونی النبا در پایتخت گفته که در این انفجارها کسی آسیب ندیده. سفیر ایران در زمان حادثه در منزل خود حضور نداشته و این حادثه خسارت اندکی به جا گذاشته است. خبرگزاری ایرنا نیز در خبری عنوان کرده است که سفارت ایران تعطیل است و سفیر به صورت ترددی انجام وظیفه می‌کند. تا کنون فرد یا گروهی مسئولیت این انفجار را بر عهده نگرفته است. اخیراً با وخیم‌تر شدن اوضاع امنیتی در لیبی، برخی کشورهای غربی فعالیت سفارتخانه‌های خود در لیبی را به حال تعلیق درآوردند. و گزارش تحقیقات در مورد گروگانگیری سیدنی که یک استرالیایی ایرانی تبار در آن نقش داشت منتشر شد. نخست وزیر استرالیا با اشاره به این گزارش میگوید نتایج تحقیق نشان میدهد که سیستم امنیتی این کشور از عمل به وظیفه خود ناتوان بوده است. آرش سیگارچی و جزئیات بیشتر.
از این بحرانی گروگانگیری در سیدنی بیش از 60 روز گذشته. گزارش تحقیق مقامات فدرال و ایالت نیو ساوت ولز استرالیا در مورد این گروگانگیری منتشر شده است. این گزارش معلوم می‌کند که در روزهای منتهی به حادثه حدود 20 تماس تلفنی در مورد عامل گروگانگیری با مرکز فوریت‌های امنیتی استرالیا برقرار شده، اما هیچ کدام نشان دهنده تهدید آنی نبوده و اقدامی هم علیه گروگانگیر نشده است.
اون که آدم می‌خورد آدم ننا، اون کجایش می‌خورد که آدمی؟
این چهره پناهنده 50 سالگی ایرانی به نام محمد حسن منطقی که بعد از حضور در استرالیا نام خود را به هارون مونس تغییر داد و به شیخ هارون مشهور شد. 24 آذر چند نفر را در کافه‌ای در سیدنی گروگان گرفت. یک روز بعد پلیس برای پایان دادن به گروگانگیری حمله کرد. هارون مونس و 2 نفر از گروگان‌ها کشته شدند. تونی ابوت نخست وزیر استرالیا:
این هیولا نمی بایست در جامعه ما حضور می داشت. اون نباید اجازه می یافت که به کشور وارد شود. اون نباید با وثیقه آزاد می شد. اون نباید یک اسلحه می داشت و نباید به یک افراطی تبدیل می شد. بدیهی است که همه این چیزها نباید اتفاق می افتاد.
شیخ هارون قبل از گروگانگیری سیدنی به شرکت در قتل همسر سابقش متهم شده بود، اما با وثیقه آزاد شد. قبل از آن هم به خاطر نوشتن نامه‌های توهین‌آمیز به خانواده سربازان کشته شده استرالیایی در افغانستان زندانی شده بود. این اواخر هم 40 اتهام تعرض جنسی داشت. برای همین است که مقام‌های استرالیا از کوتاهی خود می‌گویند. نخست وزیر استرالیا می‌گوید نتایج تحقیق درباره گروگانگیری سیدنی نشان می‌دهد سیستم امنیتی این کشور از عمل به وظایف خود ناتوان بوده. تونی ابوت وعده داده که تحقیق در سیستم قضایی استرالیا و سازوکار مهاجرت به این کشور را بررسی می‌کند. در حال حاضر دولت استرالیا سیاست‌های سختگیرانه‌ای در قبال مهاجران متقاضی ورود به این کشور دارد. دولت می‌گوید این سختگیری‌ها برای ممانعت از تکرار حوادثی مثل گروگانگیری سیدنی است. آرش سیگارچی، صدای آمریکا.
با در ادامه خبرها مربوط به ایران، 2000 نفر از پرستاران از شهرهای مختلف ایران در مقابل ساختمان مجلس شورای اسلامی در تهران تجمع کردند. این تجمع در آستانه روز پرستار برگزار شده است. به گزارش خبرگزاری ایلنا، پرستاران معترض میگویند به عدم اجرای قانون تعرف گذاری خدمات پرستاری و همچنین افزایش اختلاف پرداختی بین پزشکان و پرستاران اعتراض دارند. پرستاران معترض میگویند بعد از آغاز طرح تحول سلامت، حقوق پزشکان بیمارستان‌ها و مراکز درمانی دولتی چندین برابر شده، در حالی که این افزایش حقوق شامل حال پرستاران نمی‌شود. به گفته این پرستاران، این در حالی است که با اجرای طرح سلامت حجم کار آنها چندین برابر گذشته شده است. این بخش خبری را با خبری و گزارشی مربوط به ترکیه ادامه می‌دهیم. در ادامه حرکت‌های اعتراضی چند روز گذشته در ترکیه در واکنش به تجاوز و قتل یک دانشجوی 20 ساله، شهر استانبول روز شنبه صحنه تظاهرات گروهی از مردانی بود که با پوشیدن دامن‌های کوتاه تجاوز و خشونت علیه زنان را محکوم کردند. پروانه هدایت و جزئیات بیشتر.
ترکیه از دو هفته پیش با قتل فجیع دانشجوی جوان ازگجان اصلان روزهای ناآرامی را پشت سر گذاشته است. گروهی از مردان شهر استانبول دیروز در یک حرکت اعتراضی با پوشیدن دامنهای کوتاه خشونت علیه زنان را محکوم کردند.
ما به عنوان مردان دموکرات و آگاه کشورمان می‌خواهیم که زنان دارای آزادی، فرصت‌های برابر و حقوق مساوی با مردان باشند. علت موج اخیر قتل‌های زنان به رفتار آنها نسبت داده می‌شود. این طرز تفکر که زن به خاطر پوشیدن دامن کوتاه سزاوار تجاوز جنسی است، ذهنیتی بیمارگونه است.
معترضان در تمام طول راهپیمایی تصویر ازگجان اصلان را با خود حمل می کردند.
این دولت با زنها مثل موجودات بیارزش رفتار می کنه. اونا را کنج خونه نگه می داره که نتونن سر کار برند. ما به همین خاطر امروز دست به تظاهرات زدیم.
قتل ازگجان اصلان، دانشجوی جوان با استاب گستردهی در سطح ترکیه، به ویژه جامعه زنان آن کشور و شبکه های اجتماعی داشته است.
اوکلوندن اوه دنیور اولماسی.
در ترکیه واقعیت اینه که او به این طرز فجیع مرد، چون دختر جوانی بود که داشت تنها از مدرسه میرفت خونه و این برای جامعه ترکیه خیلی ناگواره.
ازگجان اصلان، دانشجوی سال اول رشته روانشناسی در دانشگاه چاق، روز چهارشنبه دو هفته پیش در جنوب استان مرسین هنگام بازگشت به خانه توسط یک راننده اتوبوس مورد تجاوز جنسی قرار گرفت و جسد سوخته او 3 روز بعد پیدا شد. پروانه هدایت، صدای آمریکا.
عبدالربو منصور هادی، رئیس جمهوری یمن که ماه گذشته و تحت فشار حوثی‌ها استعفا داد، میگوید هر آنچه حوثی‌ها انجام دادند فاقد مقبولیت عمومی و مشروعیت قانونی است. آقای هادی که شنبه از حبس خانگی در پایتخت گریخت و در زادگاهش در عدن پناه گرفته است، در اولین اظهاراتش از قدرت‌های بین‌المللی خواست تا از تایید کودتا در کشورش خودداری کنند. حوثی های یمن به شاخه ای از مذهب شیعه اعتقاد دارند و روابط نزدیکشان با تهران باعث نگرانی کشورهای عرب حاشیه خلیج فارس نیز شده است. جزئیات بیشتر در گزارش سیران شرفی.
عبد ربو منصور هادی که تا ماه پیش رئیس جمهوری یمن بود. آقای هادی که به زادگاهش بندر عدن فرار کرده، اولین بیانیه‌اش را با عنوان رئیس جمهوری امضا کرده است. اما یک روز پیش از فرار او، احزاب و گروه‌های سیاسی یمن در مورد ترکیب شورای انتقالی در آن کشور به توافق رسیده بودند. حوثی‌های یمن که از 5 ماه پیش بر صنعا پایتخت مسلط شده اند، بنا به گزارش‌ها به جز 2 شهر عدن و تعز در جنوب، مهار تمام کشور را به دست آورده‌اند. آقای هادی نیز که تلویحاً از آمادگی بازگشت به قدرت سخن گفت، ضمناً می‌گوید گفتگوهای آشتی ملی می‌تواند در یکی از این 2 شهر برگزار شود. شنبه و پیش از آن که آخرین تحولات مربوط به محل سکونت رئیس جمهوری مستعفی یمن آشکار شود، گروهی از حامیان او در صنعا تظاهرات کردند.
حبس خانگی عبد منصور ربو هادی رئیس جمهوری یمن و عدم دسترسیش به خدمات پزشکی پذیرفتنی نیست. باید هرچه سریعتر او و خالد بلهاج نخست وزیر یمن را آزاد کرد.
4 روز پیش نماینده یمن در اتحادیه عرب گفته بود حل بحران سیاسی یمن منوط به پذیرش راه حلی است که تمام احزاب و گروه‌های سیاسی را در بر گیرد، راه حلی که مکانیزم آن را ابتکار کشورهای عرب حاشیه خلیج فارس تعیین خواهد کرد. عبدربو منصور هادی رئیس جمهوری سرنگون شده یمن در اولین سخنانش از ارتش خواست از او حمایت کند و به حوثی ها نیز توصیه کرد اعضای کابینه سابق و سایر مقامات یمن را نیز آزاد کنند. سیران شرفی، صدای آمریکا.
و در گزارشی متفاوت، ناسا میگوید فضانوردان این سازمان روز شنبه یکی از پیچیده ترین عملیات فضایی تاکنون را با موفقیت به پایان بردند. فضانوردان آمریکایی بوچ ویلمور و تری ویرتس بیش از 6 ساعت در فضا مشغول راهپیمایی بودند. آرش علایی گزارش می‌دهد.
اینها تصاویری است که سازمان فضایی آمریکا از آنچه یکی از پیچیده‌ترین عملیات‌های فضایی در تاریخ 16 ساله ایستگاه فضایی بین‌المللی تاکنون نامیده شده منتشر کرده. 6 ساعت و 41 دقیقه راهپیمایی مداوم و نصب نزدیک به 110 متر کابل اتصالی به عرشه ایستگاه فضایی بین المللی. فضانوردان آمریکایی قدرت بدنی و تمرکز خود را به نمایش گذاشتند. در این تصاویر بوچ ویلمور فضانورد آمریکایی از دریچه خروجی ایستگاه فضایی بین المللی پا به فضا می گذارد. چند دقیقه بعد فضانورد تری ویتس در اولین راهپیمایی فضاییش به همکار خود می پیوندد. شات بعدی وسعت عرشه ایستگاه فضایی را بیشتر نمایان می کند. 2 فضانورد ناسا اکنون در حال قدم زدن روی مادول هارمونی هستند. در سمت چپ مادول کیبو متعلق به سازمان فضایی ژاپن قرار دارد. در سمت راست هم مادول کولومبوس متعلق به سازمان فضایی اتحادیه اروپا به ایستگاه متصل شده. این هم یک عکس سلفی که توسط فضانورد بوچ ویلمور گرفته شده و صفحه اینستاگرام ناسا برداشته شده است. در کاسکت کلاه فضایی میتوان انعکاس تصویر فضانورد دیگر را مشاهده کرد. ناسا در ساعت 2:29 بعد از ظهر به وقت شرق آمریکا پایان مأموریت را اعلام کرد. این سازمان میگوید این اولین مرحله از یک راهپیمایی 3-گانه فضایی خواهد بود تا ایستگاه فضایی بین‌المللی را برای پهلو گرفتن مادول‌ها و کپسول‌های بخش خصوصی آماده کند. یعنی شرکت‌های بوئینگ و اسپیس اکس که هر دو آمریکایی هستند. قرار است مرحله بعدی این راهپیمایی‌های فضایی در روز چهارشنبه 25 فوریه انجام شود. آرش علایی، صدای آمریکا، واشنگتن دی سی.
و ما هم به پایان اولین بخش خبری زنده صدای آمریکا رسیدیم. لطفا برای پیگیری خبرهای بیشتر از وبسایت ما دیدن کنید www.ir.voanews.com و از اینکه بیننده برنامه خبر شامگاهی بودید از شما سپاسگزارم و توجه شما را به بخش‌های دیگر خبر جلب می‌کنم. شبتان خوش.
این صدای آمریکاست.